خمینی با موضوع یافته‌های تصویربرداری در بیماری‌های کیسه صفرا در خدمتتون هستم. همونجور که می‌دونیم کیسه صفرا یک عضو از سیستم صفراوی انسان هست که در تولید، نگهداری و انتقال صفرا نقش داره. صفرا یک مایع قهوه‌ای مایل به ذره که توسط سلول‌های کبد تولید میشه و برای هضم غذا در روده کوچیک مورد استفاده قرار میگیره. یک مجرای کوچیک به نام مجرای سیستیک کیسه صفرا رو به مجرای اصلی کبد یا کامون هپاتیک داکت متصل میکنه و صفرا از طریق کامون بایل داکت به قسمت دوم دودنوم وارد میشه و وارد روده میشه و در هضم غذا مورد استفاده قرار میگیره. انواع مختلفی از بیماری های کیسه صفرا وجود داره که ما میتونیم اونها رو به چند دسته تقسیم کنیم: سنگ های صفراوی، بیماری های التهابی کیسه صفرا و زایات نوپلاستی. برای ارزیابی کیسه صفرا روش های تصویربرداری مختلفی وجود داره که مهمترین و بیشترین و در واقع در دسترس ترین روش تصویربرداری سونوگرافی هستش. در سونوگرافی ما میتونیم سایز، جدار کیسه صفرا و محتویات کیسه صفرا رو به خوبی ارزیابی کنیم. سنگ ها در کیسه صفرا معمولا به صورت نواحی اکوژن یا سفید رنگ با اندازه های مختلف دیده میشن. اینها برخلاف پولیپ ها دارای یک سایه صوتی خلفی هستند که اونها رو از پولیپ افتراق میده و سنگ ها به صورت کانون های اکوژن متحرک هستند. برخلاف پولیپ ها که خدمتتون توضیح میدم که این پولیپ ها به صورت ثابت در یک دیواره میتونن قرار بگیرن. در صورتی که سنگ در مجرای سیستیک یا گردن کیسه صفرا گیر بکنه منجر به التهاب کیسه صفرا میشه که اگر این التهاب به صورت حاد باشه تحت عنوان کولیسیست حاد نامگذاری میشه. در موارد کولیسیست حاد ما افزایش منتشر جدار کیسه صفرا رو داریم. جدار کیسه صفرا در حالت نرمال کمتر از 3 میلیمتر هستش. در موارد کولیسیست حاد افزایش جدار کیسه صفرا رو داریم، بیشتر از 3 میلیمتر میشه. جدار به صورت دولایی دیده میشه. چربی اطراف کیسه صفرا به واسطه وجود التهاب یک سری تغییرات رو نشون میده و ممکن استش که مقداری مایع در اطراف کیسه صفرا ببینیم. در بعضی از موارد به علت وجود سنگ التهاب مزمن در کیسه صفرا اتفاق میفته که خب این حالت مزمنه، به عنوان کولیسیست مزمن نامگذاری میشه. در این حالت جدار کیسه صفرا ضخیم و نامنظم هستش و علاوه بر این افزایش جدار کیسه صفرا دیگه اون قابلیت ذخیره سازی صفرا رو از دست میده و قابل به افزایش سایز نیست و به اصطلاح همیشه به صورت کانترکته و کوچکتر از حد عادی دیده میشه که در این موارد التهابی خب سونوگرافی خیلی میتونه در ارزیابی کمک بکنه و این موارد رو از همدیگه افتراق بده. گاهی التهاب بسیار شدیده یا اینکه بیمار دیر مراجعه میکنه که التهاب شدید کیسه صفرا کم کم باعث نکروز و از بین رفتن مخاط و جدار کیسه صفرا میشه و در نهایت کیسه صفرا پاره میشه. این پارگی کیسه صفرا معمولا اگر بالاتر از 1 میلیمتر داشته باشن در سونوگرافی به خوبی دیده میشن و اگر که این التهاب باز بیشتر طول بکشه در نهایت منجر به تشکیل آبسه در اطراف کیسه صفرا و کبد مجاور میشه که این موارد هم به خوبی در سونوگرافی قابل ارزیابی هستن. از بیماری های دیگه کیسه صفرا زایات نوپلاستیک هستش که یکی از اونها وجود پولیپ های صفراوی هستند. پولیپ ها در واقع به صورت برآمدگی هایی در سطح مخاط کیسه صفرا دیده میشن که به وسیله سونوگرافی تشخیص داده میشن. افتراقشون هم به خدمتتون گفتم با سنگ اینجوری هستش که اینها ثابت هستن، جابجا نمیشن و سایه صوتی خلفی که در سنگ در سونوگرافی میبینیم اینها ندارن. پولیپ ها میتونن سایزهای متفاوتی داشته باشن و تعداد متفاوت از یک یا تا چند تا میتونن باشن. معمولا اون پولیپ هایی که متعدد هستن از انواع کلسترولی هستن که اینها قابلیت تبدیل به بدخیمی رو ندارن و در واقع پیش زمینه تشکیل بدخیمی نیستن. به طور کلی خب ما یک سری پولیپ هایی رو داریم که اینها ممکنن هست که پرکورسور بدخیمی باشن. خب خیلی وقتا در سونوگرافی به طور دقیق نمیتونیم پولیپ ها رو از هم دیگه افتراق بدیم و بهترین روش این هستش که به طور کلی پولیپ ها رو با سونوگرافی های حالا به فاصله هر 4 ماه تا 6 ماه ارزیابی کنیم و در صورتی که افزایش سایز داشتن یا سایزشون بیشتر از 1 سانت بود معمولا توصیه به جراحی و خارج کردن کیسه صفرا میشه. از بیماری های دیگری که کیسه صفرا رو مبتلا میکنه مثل بقیه ارگان ها ضایعات بدخیم کیسه صفرا و یا در واقع کانسر کیسه صفرا هستش که این کانسر کیسه صفرا به صورت افزایش فوکال یا یک قسمتی از جدار کیسه صفرا خودش رو نشون میده و در نهایت تبدیل به یک توده در کیسه صفرا میشه. به خصوص در کسانی که سنگ کیسه صفرا دارن این همراهی با کانسر بیشتر دیده میشه و عمدتا در زنان میانسال تا مسن این کانسر شایع‌تر هستش. از روش‌های تصویربرداری دیگه‌ای که برای تشخیص بیماری‌های کیسه صفرا استفاده میشه MRCP هستش که سنگ یا اسلاج یا در واقع همون لجن صفراوی رو به خوبی نشون میده و بیشتر برای حالا این MRCP که یکی از در واقع روش‌های MRI هستش بیشتر برای ارزیابی مجرای صفراوی کاربرد داره. در CT اسکن سنگ ها اگه جزء کلسیومی داشته باشن در سی تی اسکن دیده میشن، ولی اگه سنگ ها از نوع پیگمانته و یا نوع کلسترول باشن ممکنه که سی تی اسکن حساسیت لازم برای ارزیابی اونها رو نداشته باشه و به طور کلی باید بدونیم که سی تی اسکن روش مناسبی برای ارزیابی سنگ های کیسه صفرا نیستن. در سی تی اسکن با کنتراست به واسطه تزریق اون ماده کنتراست جدار کیسه صفرا به خوبی میتونه ارزیابی بشه، مخصوصا در ضایعات تومورال. هم سیتی و هم امارای برای بررسی ضایعات تومورال کیسه صفرا، برای بررسی میزان گسترش تومور کیسه صفرا، درگیری بافت کبد مجاور و مجرای مجاور و همچنین درگیری عدد لنفاوی بیشتر استفاده میشن. خیلی ممنونم از صبر و حوصله شما.
خب خیلی ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر ایوبی از توضیحات جامع و البته کامپکت شده و مختصری که ارائه کردن. آقای دکتر مسعودی، خانم دکتر در مورد بررسی CBD برای ما صحبت کردن، شما بیشتر MRCP رو ترجیح میدید یا اندوسونو رو؟
ما برسو از سنگ هایی که توی کیسه صفرا هستن حالا ممکنه که خارج بشن از کیسه و وارد مجرای CBD بشن، حالا نتیجه اون میتونه به صورت یک پانکراتیت یا یک کولانژیت باشه یا حالا دلایل دیگه مثل تومورهای مجرای صفرای کولانژ کارسینا بر صورت ممکنه مجرا رو درگیر کنند. ما بین اندوسونو و بر صورت چون سونوگرافی ممکنه حتی گاهی اوقات بالای 50% این مجرا رو خوب نتونه مشاهده کنه، در نتیجه ما سه تا مودالیتی است که شامل اندوسونو است، MRCP و ERCP
بله.
که میشه باش مجرا رو دید. خب ما قبلا در سالهای قبل خیلی ما میومدیم ERCP میکردیم. ERCP با توجه به خطراتی که مثل پانکراتیت و خونریزی و بالاخره بیهوشی اینا داره ما رو در واقع بیشتر ما ERCP رو فقط تراپیوتیک انجام میدیم، من به من تشخیص الان دیگه درست. اصولا انجام نمیدیم،
یعنی میمونه برای درآوردن سنگ
حالا یا استنت بذاریم سنگ رو دراریم یا بالاخره کار درمانی انجام درست. میدیم باش کار تشخیصی رو میشه با اندوسونو انجام داد یا با MRCP. بستگی این دوتا رو خوب بستگی به شرایط بیمار و بستگی به قیمت در دسترس بودنشون ممکنه متفاوت باشه. حالا اگر خود در واقع اندوسونو باز حساسیتش یه مقدار بیشتره، یعنی ما مثلا در MRCP ممکن سنگ های ریز اسلاج رو نبینیم که این ممکن در اندوسونو دیده بشه در نتیجه، ولی به صورت کلی اگر چون در واقع اندوسونوگرافی نیاز به خیلی وقتا بیهوشی داره، نیاز به اندوسکوپ در واقع که مریض بیهوش بشه اسکوپ وارد بشه، در صورتی که MRCP کار راحت تریه بدون نیاز به تزریق نداره و اگر مریض ترس از فضای بسته نداشته باشه و مشکلی از در انجام MRI نداشته باشه
درست.
اگر بخوام ببینیم سنگ داره یا نه ترجیحاً MRCP
درست.
ولی اگر حالا شرایط خاصی باشه دیگه حالا اون موقع یا در دسترس نباشه میریم به سمت انجام اندوسونوگرافی.
خب آقای دکتر ما وقتمون خیلی خیلی محدوده، فقط اگر اشکال نداره در حد یک دقیقه عوارض بس از کولیسیستکتومی رو به ما بگید و ما باید خداحافظی کنیم تا به بخش بعدی برنامه بریم.
فقط حالا من وقتم نیست، فقط من یه نکته رو بگم که یکی از مدالیتی‌های درمانی که گاهی برای سنگ‌ها استفاده میشه دادن داروی اورزوفاره، یورزودوکسیکولیک اسیده، که در فالوآپ این بیماران باید دقت کنیم که در فالوآپ سنگ‌ها خیلی وقتا کوچیک نمیشن، یعنی در واقع سنگ داخلش خالی میشه و درسته. ممکن یه دفعه ناپدید بشه، ولی اینی که ما دارو رو بهش بدیم و 6 ماه بعد سونو کنیم و ببینیم سنگ کوچیک نشده، این دلیل بی اثر بودنش درسته. ممکنه که نباشه. این نکته رو بایستی که بهش دقت کنیم. یه نکته دیگه در مورد بارداری من بگم و این فاصله کم، که در حاملگی معمولا از مسکن انسید استفاده نمی کنیم، به جاش استامینوفن استفاده می کنیم و در واقع ERCP و کولسیستکتومی رو هر زمانی در بارداری میشه انجام داد، ولی بهترین زمانش ترایمستر دومه که در واقع اون ترایمستر اول حالا خطر ابورشن، آخرش هم خطر حالا در واقع زایمان زودرس داره، اینه که بهتره که یا تراتوژن بودنه که بهتره که ما بیاییم با در ترایمستر دوم انجام بدیم، ولی اگر مجبور باشیم در هر قسمتی میتونیم این کار رو در واقع برای بیمارمون انجام بدیم.
کولسیستکتومی عوارضی هم داره یا نداره؟
کولسیستکتومی عوارض زیادی نداره. یکی از عوارضی که ممکنه بلافاصله خیلی وقتا ایجاد بشه اسهاله، که اسهال در واقع بوده 10% ایجاد میشه. این اسهال معمولا با غذای چرب بدتر میشه، معمولا طی چند هفته یا ماه این از بین میره، ولی خب گاهن هم ممکنه که ادامه پیدا کنه. یکی از عوارض کولسیستکتومی افزایش بعضی سرطان ها هست، که در واقع سرطان کولون راست و سرطان روده باریک جز عوارضیه که البته درصد خیلی زیاد نیست، ولی گفته میشه که میتونه این عارضه را داشته باشه.
بله آقای دکتر خیلی ممنون. وقت برنامه البته کم شده، دوست داشتیم که نکات دیگه هم مطرح بشه، اما در این کوتاه مدت ما خیلی مطالب را از حضرت عالی آموختیم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه ما حاضر شدید بی نهایت سپاسگزار هستیم. نمیدونم بخش بعدی برنامه شیفت خاطرات حاضر هست یا نه. استاد عزیز آقای دکتر وحید کاوه، فوق تخصص بیماری های خون و هماتولوژی اونکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشک ایران برای ما صحبت می‌کنه.
خاطرات. به نام خدا، من دکتر وحید کاوه، فوق تخصص خون آنکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران هستم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت. یکی از خاطراتی که یادم میاد و دوست دارم امشب برای شنوندگان عزیز بگم اینه که البته کمی خاطره تلخیه، خاطره یه در مورد زمان دانشجویی. ما وقتی که در واقع دوره اینترنی رو میگذروندیم، یکی از دوستان من دچار سرفه های مزمن شد زمان اینترنی. بعد یادمه که یه روز عصر بود که شیک بودم، اومد بیمارستان، خیلی وقت بود، بیشتر از یک ماه بود که سرفه میکرد، دفترچه‌اش هم ظاهرا گم کرده بود، اومد سراغ من رو گفتش که وحید دفترچه‌تو بده من برم باشی عکس چست بگیرم. خلاصه رفت یه عکس چست ایکس ری گرفت و عکس رو آورد توی پاویون که کشیک بودیم، عکس نگاه کردیم دیدم که وایدنینگ مدیاستن داره. همجوری به شوخی فکر نمی کردیم واقعا قضیه جدی باشه، فکر کردیم که یه چیز حالا ساده ایه. من به شوخی بهش گفتم امیر لنفوم استاد کردی، برو ببینیم چه کار میکنی. خلاصه به دنبال این وایدنینگ مدیاستن رفت، پیگیری کرد و سی تی اسکن و بیوپسی، و متاسفانه لنفوم مدیاستن در واقع براش تشخیص گذاشتم و بعد از اون شیمی درمانی های مکرری انجام داد و یه چیزی حدود یک سال بعد از این اتفاق فوت کرد. خیلی پسر خوبی بود، ولی خب به هر حال متاسفانه به خاطر این بیماری جانش از دست داد. خداحافظی میکنم با دوستان عزیز. ببخشید کمی خاطرم شاید تلخ بود. شب بخیر.
خاطرات شیفته.
گرامی می‌داریم یاد همه دوستان عزیزمون رو که در دوران دانشجویی و پس از اون ممکنه که از دنیا رفته باشن به خاطر همین موضوعات، بیماری‌های بدخیم، تصادفاتی که توی جاده‌ها بود یا مشکلات نظیر اون. خیلی ممنون هستیم از شما آقای دکتر کاوه که موضوع رو به ما یادآوری کردید و من هم یاد و خاطره دوست عزیز آقای دکتر محمد مهدی پور اردبیلی رو که با شاهنامه بدخیم قبل از فارغ التحصیلی پزشکی از بین رفت گرامی می‌دارم، روحش شاد. خب بریم به سراغ پاسخ پرسش امشب. طراح پرسش امشب ما استاد عزیز آقای دکتر محمد اصل زاره هستند، اورولوژیست و فوق تخصص اندویورولوژی و لاپاراسکوپی. مجددا خدمت استاد عزیز سلام عرض میکنم و خیلی سریع میریم سراغ پاسخ پرسش. آقای دکتر خواهش میکنم.
جناب دکتر عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما. همونطور که در شرح بالینی در واقع بیمار با سردرد مراجعه کرده و فشار خون بالا و همزمان گزارش از فلاشینگ یعنی گور گرفتگی و تاکیکاردی، تابلو بیماری بیشتر به سمت در واقع بیماری فیوکوموسایتومال در واقع معطوف میشه که گزینه جواب در واقع میشه بررسی کاتکولامین های پلاسما و یا کاتکولامین های ادرار 24 ساعته که تست بیوشیمیایی تایید در واقع تشخیص بیماری فیوکوموسایتومال هست.
خب آقای دکتر، پس اندازه‌گیری موردی اون ممکنه که ارزشمند نباشه.
از چه نظر موردی؟ منظورتون
این که به طور در یک ساعت خاص یک نمونه ای رو ما از ادرار یا پلاسما بگیریم و سطح کاتکولامین ها رو اندازه بگیریم، حتما باید در طول 24 ساعت باشه؟ آیا نوسانی در این
پلاسما رو میتونیم راندوم، یعنی نمونه راندوم پلاسما باشه، ولی در مورد ادرار بایستی جمع‌آوری ادرار 24 ساعته باشه.
یکی از همکاران اشاره کرده بود که رزکشنش درمان قطعیه، آیا درسته؟
بله، درمان قطعی در واقع درمان جراحی هست که خب مستلزم آماده سازی ویژه‌ای هست در مورد این بیماری نسبت به سایر جراحی‌ها. یعنی ما یه پرمدیکیشنی قبل از اینکه بیمار رو به اتاق عمل ببریم بایستی حتما در کنترل فشار خون و مهار اون رسپتورهای آلفا که توسط کاتکولامین ها تحریک میشه داشته باشیم، چون ریسک فشار خون خیلی بالا، یعنی تبدیل شدن به مالیگنان هایپرتنشن و عوارض حین عمل و حتی احتمال مورتالیتی حین عمل در حین جراحی بسیار بالاست و تمهیدات قبل از عمل و حین عمل این جراحی رو تبدیل به جراحی خیلی ویژه برای هم جراح و هم تیم بیهوشی که بایستی در ارتباط نزدیک برای انجام عمل جراحی باشن در واقع مستلزم این همکاری هست.
خیلی ممنون آقای دکتر. میخواستیم البته در مورد بقیه تشخیص احتراقی هم صحبت بکنیم اما متاسفانه وقت برنامه ما اجازه نمیده. شاید در فرصتهای دیگه بتونیم در خدمت جناب عالی باشیم با همین موضوع فیوکوموسایتوما و اطلاعات بیشتری رو از شما بگیریم. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم. خدا نگهدار شما. خب عزیزان شنونده، وقت برنامه به اتمام رسید. امیدواریم از این برنامه استفاده برده باشید. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان خوب برنامه نشانی و آرزو میکنم که طاعات و عبادات و روزداری شما مقبول درگاه خداوند باشه. در این بخش از برنامه آیات 28 و 29 سوره رعد رو که در جزء 13 قرآن کریم هست مورد اشاره و بحث قرار میدیم.
الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار.
در حقیقت یکی از شاخصه های اصلی انسانی که از تعادل روحی و روانی برخوردار هست و کسی که سلامت روان در او به مفهوم واقعی و عمیق تحقق پیدا کرده مورد بحث و اشاره قرار میگیره. خداوند در پیش زمینه آیه 28 می‌فرماید ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خداوند هر کس رو که بخواد گمراه میکنه، یعنی کسانی که خودشون سعادتمندی و هدایت رو نخوان و فرار بکنن از او و اون چارچوب ها و مسیر و قواعدی رو که خداوند برای هدایت قرار داده تبعیت نکنند، اینها رو گمراه خواهد کرد. کسانی که به سوی او انابه می کنند، تضرع می کنند و رو به سوی خدا می کنند، اینها رو هدایت می کنه. حالا کسانی که مشمول این هدایت خدا قرار می گیرند چه کسانی هستند؟ الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. کسانی که ایمان دارند و دلهاشون با یاد خدا مطمئن هست. و در ادامه می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که فقط با یاد خدا هست که دلها آرامش پیدا می‌کنند. اگر ما در پی آرامش دل باشیم، اگر که سلامت روح و روان خودمون رو طلب میکنیم، باید بدونیم که فقط و فقط این سلامت روحی و این آرامش واقعی از مسیر ارتباط با خداوند و یاد خدا تحقق خواهد پیدا کرد و جز این ما به این هدف به صورت عمیق و جدی و پایدار و ماندگار نخواهیم رسید. منتها چیزی که اینجا مهم هست اینه که این یاد خداوند باید یاد واقعی باشه. یعنی وقتی ما میگیم از چیزی یاد میکنیم یا چیزی رو در یاد داریم، چیزی رو به یاد میآوریم، مقدمه این یاد کردن شناخت و معرفت هست. یعنی اگر ما چیزی رو نشناسیم، اگر نسبت به چیزی آگاهی نداشته باشیم، طبیعتاً اون رو نمیتونیم هم یاد بکنیم. بنابراین هرچه شناخت ما عمیق‌تر و واقعی‌تر باشه، یاد کردن و ذکر هم واقعی‌تر و صحیح‌تر خواهد بود. اگر انسان چیزی رو نشناسه، اگر خدا رو نشناسه و بگه که من از او یاد میکنم، این صرفاً یک ادعا هست. گاهی وقتا ما ممکنه که نام خدا رو بر زبان میاریم در حالی که به هیچ عنوان خدا در ذهن و دل ما حضور نداره و به تبع اون خودمون رو در محضر خداوند هم نمیبینیم، ملاحظه خدا رو هم نمیکنیم، از خدا پروا هم نداریم. چرا؟ چون در واقع خدایی در زندگی ما و در ذهن ما حضور نداره و کاملا از او غفلت داریم. پس بنابراین عدم شناخت هم باعث میشه که این ذکر یک امر بی‌مفهوم و صرفا ادعایی میشه و اگر خدای نخواسته شناخت انسان نسبت به خداوند غلط باشه و یک نسبت و رابطه ناصحیح و تأیید نشده ای رو با خداوند بخوایم برقرار بکنیم، یاد خدا و ذکر خدا هم در اینجا یک یاد انحرافی و یک یاد بیجا و خرافه و بدعت خواهد بود، در واقع خوشخیالیه. گاهی کسانی ممکنه که خیلی هم از خدا اسم میارن و محاسبات خودشون رو هم بر مبنای ارتباط با خدا پیریزی میکنن، ولی وقتی که این ارتباط غلط هست، وقتی این تصور غلطه، نتیجهش هم معکوس خواهد بود. کسانی که گاهی تصور میکنن که به واسطه برخی ارتباط ها به خاطر بعضی از ادعاها دیگه مقرب درگاه خدا و برگزیده او هستن، چنین یادی نه تنها مصلحتی و خیری در او نیست، بلکه حتی مضر هم هست. در ادامه خداوند ویژگی کسانی رو که خداوند اونها رو هدایت میکنه باز این رو اشاره میکنه: الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن و مآب. کسانی که ایمان دارند و کارهای شایسته انجام میدن، خوشا به حال اینها و اینها بازگشت به جای خوبی خواهند داشت و آینده خوبی در انتظار اونها هست. و لذا مشاهده میکنیم که یاد خدا همراه با شناخت و معرفت و ایمان و عمل صالح هست و در این صورت هست که هدایت الهی و حسن عاقبت رو در پی خودش خواهد داشت. انشاءالله خداوند ما رو از هدایت شدگان و از ذاکرین خودش قرار بده.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینیم و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العلی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
دکتر حسین کرمی، فوق تخصص جراحی کلیه و فوق تخصص آندیورولوژی و استاد تمام دانشکده پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن اورولوژی آمریکا و اروپا، داور بین المللی قرآن کریم به نمایندگی از کشور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و آفریقای جنوبی، عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هیئت مدیره بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات اورولوژی، انجمن علمی و تخصصی باربری و ناباربری ایران، عضو شورای عالی نظارت قرآن کشور. تقدیرنامه ها: نفر اول مسابقات بین المللی قرآن سوریه 1375، نفر اول مسابقات بین المللی قرآن در کشور 1378، نفر دوم مسابقات بین المللی قرآن مالزی 1378، مؤذن برگزیده کشور 1379، انتخاب به عنوان نخبه قرآنی کشور از طرف بنیاد ملی نخبگان، دریافت نشان خادم القرآن از رئیس جمهور 1385، دریافت نشان ملی فرهنگ و هنر توسط رئیس جمهور 1390، آثار علمی و تألیفات 3 کتاب، 10 مقاله فارسی، 9 مقاله انگلیسی، 2 پروانه ثبت اختراع خارجی.